سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. پلیس جرمنی میگوید که یک مرد افغان پس از آن به ضرب گلوله پلیس شدیداً زخمی شد و بعداً جان باخت که به یک هموطن خود و از خیتن دیگر حمله کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک شهروند 27 ساله افغانستان نخست بر یک هموطن 23 ساله خود با یک شی شبیه چاقو حمله کرد و این افغان 23 ساله بر اثر جراحاتی که برداشته بود درگذشت. این حمله در شهرک وولمرچوت در حدود 130 کیلومتری غرب برلین رخ داده است. مهاجم بعداً بالای یک گروه از افراد حمله ور شد و 3 آلمانی را زخمی کرد. پلیس گفته که 2 تن از آنان شدیداً زخم برداشتند. این افراد شام روز جمعه در حولی یک خانه نخستین بازی رقابت‌های فوتبال قهرمانی اروپا بین جرمنی و اسکاتلند را از تلویزیون تماشا می‌کردند. پلیس گفته که مهاجم بالای ماموران پلیس که به محل رویداد فرستاده شده بودند نیز حمله کرد و سپس در تیراندازی پلیس زخم برداشت و در شفاخانه جان باخت. پلیس گفته که انگیزه حمله هنوز معلوم نیست. این 3مین حمله شهروندان افغانستان در هفته‌های اخیر در جرمنی است. حکومت طالبان تاکید کرده که پس فردا دوشنبه روز اول عید قربان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که طبق اعلام سر محکمه طالبان روز یکشنبه عرفه و روز دوشنبه روز اول عید قربان در افغانستان است. مجاهد افزوده که همین حکم شرعی است، اما عربستان سعودی شنبه را عرفه و فردا یکشنبه را روز اول عید قربان اعلام کرده است. زائران در عربستان سعودی امروز در میدان عرفات گرد هم آمدند. مراسم حج به روز جمعه در مکه مکرمه آغاز شد. از افغانستان حدود 30,000 تن برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. مقام‌های عربستان گفتند که انتظار می‌رود شمار زائران امسال به بیش از 2 میلیون نفر برسد. در مراسم حج در سال 2023 حدود 1,800,000 نفر اشتراک کرده بودند. سویدن یک مقام پیشین زندان ایران را در بدل رهایی 2 تن به شمول یک دیپلمات اتحادیه ای اروپا از سوی تهران آزاد کرد. حمید نوری شهروند ایران به خاطر ارتکاب جرائم در جریان کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988 به حبس ابد در سویدن محکوم شده بود. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نوری در سال 2019 در میدان هوایی استاکهلم دستگیر و به شکنجه و کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت متهم شده بود. سویدن گفته است که یوهان فلودیروس شهروند سویدن که به عنوان دیپلمات برای سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا کار کرده و سعید عزیزی سویدنی ایرانی الاصل بروز شنبه 26 مایه جوزا بر بنیاد معامله مبادله زندانیان میان دو کشور آزاد شدند. ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین از گردهمایی رهبران جهان درباره صلح اوکراین در سوئیس تحسین کرده است. در این نشست در روزهای شنبه و یکشنبه 15 و 16 جون در مورد پایان تهاجم روسیه بر اوکراین در حال بحث می شود که عدم حضور مقامات روسیه و چین در آن چشم انداز برای یک پیشرفت بزرگ را کاهش داده است. زلینسکی به خبرنگاران گفت که نمایندگان 101 کشور و سازمان بین‌المللی در این نشست دروزه گرد هم آمدند. کامالا هرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران فرانسه، جرمنی، کانادا، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن از جمله اشتراک کنندگان نشستند. انتظار می رود که مقامات هند، ترکیه و هنگری که روابط دوستانه را با روسیه حفظ کردند نیز اشتراک کنند. از تهاجم نامجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 سال می گذرد. و در دومین روز رقابت‌های فوتبال قهرمانی اروپا 2024 اکنون بازی بین اسپانیا و کروشیا در گروه B 3-0 به نفع اسپانیا ادامه دارد. این بازی ساعت 8:30 امشب با وقت افغانستان در شهر برلین جرمنی آغاز شد. پیش از آن سوئیس در گروه ای هنگری را با نتیجه 3-1 در شهر کلن شکست داد. بازی سوم میان ایتالیا و آلبانیا در گروه بی ساعت 11:30 امشب با وقت افغانستان در شهر دورتموند برگزار می شود. رقابت های فوتبال قهرمانی اروپا 2024 با میزبانی جرمنی شب گذشته آغاز شد و در اولین بازی جرمنی با نتیجه 5-1 اسکاتلند را در شهر مونیخ شکست داد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 9:06 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بر اساس اعلام عربستان سعودی امروز عرفه و فردا عید قربان است، اما طالبان در افغانستان اعلام کردند که عید روز دوشنبه است. افزایش فقر بر آمادگی عید در افغانستان سایه افگنده
نیست، تا چیزی نیست که تا مادگی ایده بگیریم یا لباس نو برشان بگیریم یا میوه ایده بگیریم. بگیریم 3 سال است که دامت یک منوال قرار داریم.
انتقاد اداره امور زنان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل از ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان.
سازمان عفو بین الملل در صفحه 1 خود نوشته است که از هزار روز به این سو به خاطر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه طالبان دختران از آموزش محروم و از مکاتب دور نگه داشته شدند.
مردم در افغانستان درباره مطالعه و روزنامه‌خوانی چی میگویند؟
و مطالعه میکنم دیگه از این مدتی که طالبان حاکم شده در افغانستان چاپی روزنامه بان شده و
من بیشتر وقت خود صرف مطالعه کتاب میکنم.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. زائران در عربستان سعودی امروز در میدان عرفات گرد هم آمدند. مراسم حج به روز جمعه در مکه مکرمه آغاز شد. از افغانستان حدود 30,000 تن برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. بیشتر در این گزارش.
میلیون ها حاجی از کشورهای مختلف امروز شنبه 15 جون به خاطر ادای مراسم عرفات در میدان عرفات در نزدیکی مکه مکرمه جمع شدند. حجاج امروز بعد از غروب آفتاب عازم مزدلفه می شوند و فردا یکشنبه بر اساس اعلام عربستان روز اول عید قربان است و افغان هایی که به مکه رفتند امروز رکن عرفات را به جا می آورند. محمد عظیم که از ولایت ننگرهار افغانستان برای ادای فریضه حج به مکه مکرمه رفته است میگوید صبح وقت خود را به خاطر ادای مراسم عرفه به میدان عرفات رسانده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما در میدان عرفات هستیم. امسال برای همه حجاج افغان یک جای دادن. مراسم خیلی خوب پیش می رود. امسال نسبت به سالهای دیگر جای بهتری برای ما فراهم کردند. هوا سرد است. همه دور هم جمع شدند. هر کس به خداوند به خاطر کشور، مردم و بخشش گناهانشان دعا می کنند.
یکی از حجاج دیگر که از کابل برای ادای مراسم حج به عربستان سفر کرده و روز شنبه برای انجام مراسم عرفات شرکت کرده با شرط نگرفتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
به عرفات آمده ایم، اینجا گرمی بسیار زیاد است، بیروبار هم زیاد است، امکانات درست نیست، مردم افغانستان در جنجال است. در یک خیمه 200 نفر جمع شدند، اما به هر حال مدیریت در منا و عرفات خوب است. حالا در اینجا به عبادت مصروف هستیم، تا نماز عصر همینجا هستیم. زمانی که آفتاب غروب کرد بعدن به مزدلفه می رویم و بعد به جایی که شیطان را می زنن حرکت می کنیم.
در مراسم حج امسال حدود 30,000 تن از افغانستان شرکت کردند. عزیز گل صافی یکی از عالمان دین می گوید عرفات یکی از 3 مراسم مهم حج است. او درباره فلسفه این روز به رادیو آزادی گفت:
عرفات روز نهم ذوالحجه از ماهای اسلامی قمری است. اهمیت این روز برای حجاج این است که یک فرض از فرایض سگانه حج است، یعنی اگر حاجی در عرفات حاضر نشد حجش تکمیل نمی شود و باید قضای آن را در همان سال به جا بیاورد. در حدیث شریف آمده است که الحج العرفه، یعنی حج عرفه است. در این مراسم حجاج در محدوده عرفات توقف کرده و تمام روز را در میدان عرفات به دعا و مناجات می گذرانند.
با گفته این عالم دین، عرفه برای تمام مسلمانان جهان به شمول حجاج برای عبادات بیشتر و گرفتن روزه یک روز خوب است تا برای بخشش گناهان خود و خیر و خوشبختی خانواده و کشورشان دعا کنند. این در حال است که حکومت طالبان فردا یک شنبه را عرفه و دوشنبه را روز اولی قربان اعلام کرده است. صلاح الدین سعیدی، یکی دیگر از عالمان دین، به رادیو آزادی گفت طبق شریعت اسلام امیر یک کشور مطابق با زمان و اقلیم هر کشور می تواند فتوای خود را در این باره صادر کند، اما با گفته او بهتر بود از یک تصمیم اطاعت می شد.
در این باره نظر واحدی وجود ندارد و در طول تاریخ مفتی های مختلف فتوا دادند که یک فتوا این است در جهان اسلام از یک مرجع که مرجع مرکزی خوانده می شود فتوا صادر شود که عید چی وقت است، عرفه، گرفتن روزه ثوابی و قربانی و مسائل دیگر. برداشت و نظر من این است که باید به یک فتوای واحد عمل شود.
برخی کاربران شبکه های اجتماعی هم به این خاطر انتقاد کرده و گفتند حیران هستند که روزه عرفه را که از ثواب زیاد برخوردار است چه زمان بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مردم در افغانستان از جمله مهاجران بازگشته از کشورهای همسایه و سیلاب زدگان میگویند هیچ آمادگی برای عید قربان ندارند. آن سو برنامه جهانی غذا گفته است در آستانه عید که میلیون ها تن آن را جشن میگیرند، یک چهارم مردم افغانستان شبها گرسنه میخوابند. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده در گزارش گفته است که سیلاب های اخیر و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه به نیازمندی و کمک های بشری در افغانستان افزوده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی که با صدای یک افغان بازگشته از پاکستان آغاز می شود.
وضعیت افغانستان به خودتان معلوم از چی برتان بگویم، خانمی حالت هست، وضعیت خوب نیست، مردم دچار بیچارگی هست.
احمد یکی از باشندگان شهر کابل که 6 ماه می شود از ایران به افغانستان برگشته است، برادی آزادی می گوید که در زندگی با مشکلات زیادی مواجه است و هیچ آمادگی برای عید نگرفته است.
و آمادگی خیش نیست، در این 3 سال شده توقعات و اولادا و اشتکاخ هست، خب چه بیچارگی هست، همون هم که تمامی سیلن نیست، تو چیز نیست که آمادگی ایده بگیریم یا لباس نو برشان بگیریم یا میوی ایده بگیریم. بگیریم 3 سال هست که دمت یک منوال قرار داریم، نیست تو چیز نیست که فقط آلمه قمیشه که ما نان خوردن یا ایشان رو برشان تامین کرده بتانیم سیار زیافت بگیریم میوی اید و لباس نو از جمله بخید نادرات هست.
جاوید یکی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در منطقه کرکر ولایت لغمان میگوید که هر سال خانه و سرپناه درستی برای تجلیل از عید داشتند، اما حالا که سیلاب ها جان خانم و 4 کودکش را گرفته و خانه اش را از بین برده است، در این عید او و پسر 10 سالش با یک خیمه و چند وسایل ابتدایی به سر میبرند.
خانم هم کده چه ها که تفیل میگن نمیگه هم بچیم با ما هم دیگه خیمه داریم، ما بین از آن دیگه خیمه داریم، میگن کمک های چختی هم دیگه ما دارم بخاطر است یک جزار 5000 اینطوری کمک های جزار خانه و ما هیچ کدام خوشنات نشده خانه یا دیر کدن خانه یا هیچ کدام میشه کدام ها نگره کسی کبالم.
بسم الله باشنده منطقه دره شیخ های ولایت غور و یکی از سیلاب زدگان این ولایت برادی آزادی میگوید که روزانه 300 افغانی کار میکند و توانایی مالی برای آمادگی عید را ندارند.
جواب دیگه وجود نداره. سیلاب قدر آسیب دیده که حالا فعلا از خانه ها موضوع شده یک جای دیگه رفتیم اونجا خانه کرایه کردیم.
من شب و روز یک کاری گری میکنیم به وضعیت زندگی، حالا فعلا دمی جای دیگه رفتیم از اونجا. یعنی شرنی وید چیزی که نگرفتیم دیگه، لباس گرفتیم اینجا از دکان ها یک نشته و چیزی کردیم کلا مالایش را گرفتیم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا در افغانستان روز جمعه در صفحه ایکس خود گفته که با نزدیک شدن عید قربان میلیون ها تن این روز را با دور همی با خانواده های خود جشن می گیرند و غذا صرف می کنند. اما یک چهارم مردم افغانستان شبها گرسنه می خوابند. از سوی دیگر اداره توزیع بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID می گوید که حدود 17.3 میلیون تن در افغانستان نیاز فوری به کمک های بشر دوستانه دارند. این اداره در گزارش تازه خود که روز جمعه 14 جون منتشر کرده ابراز نگرانی کرده است که بارش های سنگین در ماه می سبب سیل شدید در شمال شرق، شمال و غرب افغانستان شده و بیش از 59 هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است. اداره توزیع بین المللی ایالات متحده آمریکا افزوده است که سیلاب ها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی و تخریب زیرساخت ها نیاز فوری به کمک های غذایی، صحی و سرپناه را افزایش داده است. به گفته این اداره همچنان مهاجران برگشت کننده از پاکستان با چالش های جدی مواجه هستند و حدود 611 هزار نفر از سپتامبر 2023 تا جون 2024 به افغانستان بازگشتند که بسیاری از بازگشت کنندگان و اعضای جامعه میزبان نیز با نیازهای بشردوستانه بالای روبرو هستند. پیش از این هم اداره های مختلف ملل متحد ابراز نگرانی کرده بودند که حدود 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و اخراج مهاجرین از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان و رویدادهای طبیعی از جمله سیلاب های اخیر به این نیازمندی ها افزوده است.
گزارش بود در باره تأثیر میزان فقر در افغانستان بر آمادگی ایت در میان مردم در این کشور. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. بر اساس اعلام عربستان سعودی فردا عید قربان است، اما طالبان در افغانستان اعلام کردند که روز نخست عید قربان روز دوشنبه یعنی پس فرداست. شما روز نخست عید قربان را چی وقت تجلیل میکنید؟ روز یک شنبه یا روز دوشنبه؟ این سوال را از هم مخاطبان ما در فیسبوک رادیو زودی پرسیدیم و بیش از 1000 پاسخ دریافت کردیم که برخی از آنها را اکنون می خوانم. عبدالرزاق نوری نوشته که روز یک شنبه. حامد هم نوشته که روز یک شنبه عید را تجلیل می کنند. حیات الله ایوبی نوشته که عید ندارد که تجلیل کند. مجیب تاج نوشته که در شرایط فعلی با در نظر داشت مشکلات فراوان و فقر بیش از حد مردم مسکین در افغانستان اصلا عید برای تجلیل نمی بیند و حاکمان فعلی هر روزشان عید است. احمد هوشمند کاوش نوشته که روز یک شنبه عید را تجلیل می کند. ذبیح الله امرخیل گفته که بعد از نماز عید، اما نگفته که یک شنبه یا دوشنبه. احسان الله استانگزی نوشته که روز یک شنبه. محمد باهر لطیفی نوشته که کدام عید؟ برای ملت فقیر و بیچاره عید نیست. نوید دارخیل نوشته که به امر دولت که فعلا در وطن ما حاکم است دوشنبه عید را تجلیل می کنند چون مجبور هستند. محمد صابر حکیمی نوشته که روز دوشنبه. پرویز پارسا نوشته که روز یک شنبه بهتر است. فردین ستاری نوشته است که روز یک شنبه، اما ناصر طاهری نوشته که روز دوشنبه. احمد فؤاد صدیقی نوشته که هرچی که عربستان سعودی بگوید روز یک شنبه بخیر. عبدالصمد اساقزی نوشته است که در ترکیه است و روز یک شنبه عید است. سلطان صمد نوشته که روز یک شنبه عید را تجلیل می کند. و سید کیسان هاشمی نوشته که در افغانستان مگر عید باقی مانده تا مردم تجلیل کنند؟ مردم در غم خوراک شب و روز خودند، عید کجاست؟
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
دو 19 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. آیا شما روزنامه می خوانید؟ مردم در افغانستان در این باره چی می گویند؟ تا دقایق دیگر. شماری از مقام‌های اداره سازمان ملل متحد در امور زنان بار دیگر میگویند که نقض حقوق و آزادی و سرکوب صدای زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد. آنان در واکنش به هزار روزگی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان آموزش دختران را برای یک آینده روشن این کشور ضروری دانستند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل گفته است که دختران افغان به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه طالبان از حق آموزش محروم هستند. شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان می‌گویند محدودیت بر آموزش آنان حمله بر حقوق اساسی آنان است. بیشتر در این گزارش.
مقام های بخش زنان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل در اعلامیه‌هایشان در پیوند به هزار روزگی ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان از تداوم این ممنوعیت نگرانی کرده و آموزش را حق اساسی آنها خواندند. سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان ملل متحد روز شنبه 15 جون در صفحه X خود نوشته است: هزار روز از محروم ساختن دختران افغان از آموزش دوره ثانوی می گذرد و این نشان می دهد که حمله بر حقوق آزادی و صدای زنان و دختران افغان ادامه دارد. لیسیون دیویدیان نماینده بخش زنان ملل متحد در افغانستان هم ناوقت روز جمعه 14 جون با تاکید بر این که جای دختران افغان در صنف درسی است در صفحه یک خود نوشته است: آموزش کلید برای آینده روشن‌تر افغانستان است. این دو مقام بخش زنان ملل متحد برای ادامه حمایت از حقوق زنان افغان در بخش آموزش و پیشبرد زندگیشان به خواست خودشان تاکید کردند. در این حال سازمان عفو بین الملل ناوقت روز جمعه 14 جون در صفحه X خود نوشته است که از هزار روز به این سو به خاطر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه طالبان که تخطی از قوانین بین المللی می باشد دختران از حق آموزش محروم و از مکاتب دور نگه داشته شدند. شمار از دختران محروم از آموزش هم می گویند این محدودیت ها نه تنها آنها را از آموزش محروم کرده است بلکه یک حمله بر حقوق اساسیشان می باشد. بهار دانش آموز صنف 12 هم بر رادیو آزادی گفت:
این ممنوعیت نه تنها مانع پیشرفت رشد ما شده بلکه حمله به حقوق اساسی ما به خاطر آموزش، به خاطر ساختن یک آینده بهتر است و تحصیل برای ما تنها یک حق نیست بلکه یک نیاز ضروری است به خاطر پیشرفت جامعه.
یک دانش آموز صنف هفتم هم که نخواست نامش در گزارش بنویسیم با رادیو آزادی گفت:
دوران بر ما و بسیاری از دخترای دیگر افغان بسیار سخت و ناامید کننده بوده. هر روز که میگذره ما احساس میکنیم که رویاها و آرزوهایی که داریم ناپدید میشن.
فاضل هادی و از این فعال بخش آموزش هم میگوید که ادامه وضع محدودیت ها بر آموزش دختران یک زیان جبران ناپذیر برای افغانستان است.
مسدود ماندن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان آثار منفی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای جامعه افغانستان دارد. کشور را از استعدادها و توانمندی های نصفی از شهروندان کشور محروم می سازد و آسیب های جبران ناپذیر و برکری مردم افغانستان و جامعه افغانستان وارد می کند.
ما درباره اظهارات جدید مقام های بخش زنان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل از ابی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او با پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این مقام های طالبان بارها مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلام تأمین است و موضوع آموزش دختران را هم یک موضوع داخلی افغانستان خواندند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آنان علاوه بر وضع محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران که بیش از هزار روز از آن می‌گذرد تحصیل دختران را در پوهنتون‌ها منع کردند، بر کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت وضع کردند و سفر بیرون محرمشان را در مسیرهای طولانی و رفتنشان به ورزشگاه‌ها و پارک‌های تفریحی را منع کردند. جامعه جهانی و بسیاری از سازمان‌های بین المللی بارها خواستار رفع این محدودیت‌ها شدند، اما حکومت طالبان تاکنون هیچ تغییری در سیاست‌های محدودکننده خود ایجاد نکرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
10:24 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر یعنی در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. در دومین روز رقابت های فوتبال قهرمانی اروپا 2024 اکنون بازی بین اسپانیا و کروشیا در گروه بی 3-0 به نفع با مسرت. در دومین روز رقابت های فوتبال قهرمانی اروپا 2024 اکنون بازی بین اسپانیا و کروشیا در گروه بی 3-0 به نفع اسپانیا ادامه دارد. اکنون هم گزارش در باره فرهنگ روزنامه‌خوانی در افغانستان با شماری از مردم در این گزارش صحبت شده.
روزنامه‌خوانی فرهنگ تقریبا جا افتاده در بسیاری از جوامع است. با رشد تکنولوژی روزنامه‌خوانی به شکل سنتی یا نسخه چاپی و مدرن یا نسخه دیجیتالی رقابت تنگاتنگ دارند، اما برخی از مخاطبان روزنامه‌ها میگویند که هنوز هم خواندن روزنامه به شکل سنتی آن برایشان دلچسب تر است. این فرهنگ حداقل در تاریخ معاصر افغانستان فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. بیشتر این فراز و نشیب‌ها وابسته به تغییرات و تحولات سیاسی بوده است، اما اکنون فرهنگ روزنامه‌خوانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چه روزهایی را می‌گذراند؟ محمد رحیم استاد یک کلاب بوکس در کابل می‌گوید به روزنامه‌خوانی علاقه زیاد دارد، اما به گفته او بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این فرصت از او گرفته شده است. او به رادیو آزادی گفت:
من به خواندن روزنامه بسیار زیاد علاقه دارم و مطالعه می‌کنم دیگه از این مدتی که طالبان حاکم شده در افغانستان. چاپی روزنامه بند شده و از دولت میخواییم که چاپ روزنامه را آزاد کنند تا مطالعات مردم بیشتر شود.
خسرو باشنده هرات هم میگوید پیش از این برای خواندن محتوای یکی از روزنامه ها حق العضویت میپرداخت. از دید او در حال حاضر افزایش تلفن های هوشمند در افغانستان و ممنوعیت چاپ روزنامه های آزاد از سوی حکومت طالبان سبب کمرنگ شدن فرهنگ روزنامه خوانی شده است.
بنده در چند سال گذشته که توان پرداخت حق العضویت حداقل یک روزنامه داشتم و انگیزه و علاقه مندی به مطالعه داشتم، روزنامه مطالعه میکردم، ولی برای کار آمدن حکومت فعلی که سانسور رسانه ها از یک طرف و از طرف دیگه هم انگیزی برای مطالعه وجود نداره، من بیشتر وقت خود صرف مطالعه کتاب میکنم.
محمد انور یکی دیگر از پایتخت نشینان درباره فرهنگ روزنامه خوانی به رادیو آزادی گفت:
فرهنگ مطالعه و چاپ رسانه ها و مجله ها هر قدر بیشتر شود، محیط مکان ها مهیا گردد، خانه ها با خانه رسیدگی شود، با دست رس مردم باشد، هم مردم آگاه می شود و هم فرهنگ های بهتر شده می رود. ما هم علاقمند هستیم تا این فرهنگ بیشتر شود و با ذهنیت های ما تاثیرات مثبت و از مسائل روزمره آگاه شویم.
مسئولان برخی نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران به شرط افشا نشدن هویتشان نیز به رادیو آزادی گفتند اکنون هیچ روزنامه آزادی در افغانستان چاپ نمی شود. به گفته آنان اما رسانه های چاپی دولتی چون هیواد، انیس، کابل تایمز و یک رسانه تازه تاسیس به نام حوریت که در کنترل حکومت طالبان هستند در افغانستان چاپ و توزیع می شوند. موقع مهران سردبیر روزنامه 8 صبح یکی از روزنامه هایی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چاپ می شد و هم در نسخه دیجیتالی به مخاطبانش می رسید و رادیو آزادی گفت اکنون که این روزنامه در تبعید فعالیت دارد، بنابر دلایلی در داخل افغانستان چاپ نمی شود.
PDFش در پلتفرم های مختلف گذاشته می شد تا یک در دسترس خوانندگان محترم باشه و همچنان در مدتی در یک سایت معتبر به نام لولو هم گذاشته می شد که اونا به صورت چاپی در اختیار علاقمندان روزنامه قرار میدادن، اما بنابر دلایل وام فعلا متوقف شده.
او اما درباره این دلایل جزئیات بیشتری نداد. حمید صفوت استاد پیشین خبرنگاری در پانتون بلخ با اشاره به فراز و نشیب‌های فرهنگ روزنامه‌خوانی در افغانستان درباره وضعیت روزنامه‌های چاپی و فرهنگ روزنامه‌خوانی پس از حاکمیت دوباره طالبان گفت:
متاسفانه با تحول سال 2021 15 آگوست بازم وضعیت به شکل بسیار دراماتیک تغییر خورد و روزنامه‌نگاری که در 20 سال یا کمتر از او به یک جای رسیده بود برداشت میست که نابود شد و امو فرصت تعامل و مشارکت فکری که میان مردم افغانستان از طریق روزنامه‌نگاری به وجود می آمد را از مردم گرفت.
در مورد این انتقادها و ادعاها از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. انتقادها از فقدان روزنامه‌های چاپی آزاد و تأثیر آن بر فرهنگ روزنامه‌خوانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حالی بالا گرفته که در پی حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 در کنار دیگر محدودیت‌های حکومت طالبان بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران، فعالیت ده‌ها رسانه از جمله چاپ روزنامه‌های آزاد در افغانستان به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های طالبان متوقف شد. با این وجود تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه 15 جون به نقل از خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گزارش داده است که در حال حاضر 283 رسانه تصویری، صوتی و چاپی در این وزارت ثبت است که به گفته او از این میان 25 رسانه پس از حاکمیت آنان جواز فعالیت دریافت کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش ماه نوامبر 2023 نهاد حمایت